بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما جستجو از آرا و اندیشه ها و گفته های بزرگان دانش اصول بود در مورد اجماع منقول به خبر واحد. رسیدیم به فرمایش محقق خویی قدس سره. ایشون بخشی از صحبتهاش رد بر محقق عراقی است که به نظرم بحث شد، بله قسمت اول سخن ایشون صحبت شد. خلاصه اش، حالا اگر دوستی نبوده چهارشنبه یا مثل من فراموش کرده، خلاصه اش این شد که برخی از اعاظم اجماع منقول از قدمای اصحاب رو میپذیرند که معلوم نظر ایشون به گفته آقای عراقی است. خوشبختانه کلمات عراقی رو ما دیگه پشت سر گذاشتیم، آشنا هستید با این سند، با این استناد که اون بزرگان اگر اجماعی نقل می کردند در واقع معصوم رو، حضور معصوم رو حس می کردند. کلینی و صدوقین و امثال اینها چون یا متعلق به عصر غیبت صغرا هستند یا بسیار نزدیکن به عصر غیبت صغرا، حضور امام رو حس می کردن با به هر طریقی، ولذا اگر ادعای اجماع کنند گویا دارن از حدیثی از امام نقل می کنن. خب این دیگه چی می خواهم براتر از این؟ که ایشون جواب داد این احتمال موهومون جدن. کلینی در ری ادعای اجماع کند، ما او را ربطش بدیم به حضور امام، یا مثلا خیلی ساده انگارانه بگیم شک داریم بین حس و حدس و بگیم اصالت الحس. ایشون میگه این حرفا نیست، احتمال بسیار موهومه، ولذا شک کم بکنیم نمیتونیم با یک اصالت الحس قائل بشیم. دیگه یه مسائل دیگه هم جزئیات هم داشت، بنا شد دوستان مطالعه کنن. فرمود خب چه دایی داره یک ناقلی چون کلینی اگر رأی امام براش محسوسه چرا بیاد عقل از قفا کنه و در قالب اجماع بیاره، که بعدم در این دوران این بلا سرش بیاد دیگه اجماع منقول. میدونید که ما با روایات کلینی این مشکلات رو نداریم، ولی با اجماعات کلینی این مشکلات رو داریم. خب چرا عقل از قفا کنه بیاد بگه مثلا این نظر از امام به من رسیده؟ افزون بر همه جناب کلینی فوقش خوشبین باشیم بگیم نظر امام انحسن بهش رسیده و نقل اجماع که میکنه در واقع نقل رأی امام که بهش رسیده انحسن. ما چه میدونیم واسطه های بین او و امام چیا بودن؟ لعل اگر اون واسطه ها رو بیان میکرد ما نمیپسندیدیم، فوقش میشه یک خبر مرسل از کلینی یک خبر مرسل از صدوق. خبر مرسل ما کی قبول کردیم که حالا بخوام قبول کنیم؟ ولذا ایشون یه حالت تعجب مثلا از بعض الاعازم که این سخن رو گفتن. ایشون میگه نه، ان للمرغ رجلا واحدا، اما حرفی که بزرگان زدن درسته که اجماع منقول به خبر واحد از کلینی باشد یا علامه، صدوقین باشد، سیدین باشد یا شهیدین، فرقی نمی کنه. حالا جالب اینه که ایشون چیزی نگفته، ولی خب ما که تتبعمون کامله اینا رو حس میکنیم. جالب اینه که آقای عراقی با نائینی هم عصر، هر دو هم از استوانه های اصول، واقعا اینا هر دو مؤسسن و ایستاده بر قلن، تفصیلی که میدن عکس هم دیگه جواب میده. ایشون اجماعات منقول بعد از علامه رو چاپ میکنه نائینی و به سر اجماعات منقول قدما میزنه. عراقی عکس این رو، اجماعات قدما رو پرورش میده، اجماعات بعدی ها رو تو سرش میزنه. به هر حال اینم از نکات جالبه. بگذاریم ادامه میدیم دوستان. فرمایش محقق خویی رو، دوستانی که دیر اومدن، من خیلی مایل بودم ببینم ایشون قاعده لطف رو چه کار میکنه، محقق خویی، چون میدونید ایشون اطلاعات گسترده کلامی هم داره، ولذا این انتظار رو من داشتم اینم ایشون حرف جدیدش در قاعده لطف چیه. مطابق رویه گذشتگان مثل شیخ انصاری و نائینی و عراقی و آخوند خراسانی، ایشون هم قاعده لطف و قبول نمی کنه، اما با یک بیان جدیدی، تقریر جدیدی. من مایلم دوستان، چون این عقیده من اینه که ما حجیت اجماع رو، حالا چه منقولش چه محصلش، انشاءالله برسیم امسال به مرحله تحقیق. ما دوستان فقط با اجماع منقول به خبر واحد مشکل نداریم، ما با اجماع محصل هم مشکل داریم. گوش میکنید؟ یعنی اصلا فرض کنید خود ما رفتیم نشستیم، الان که کامپیوتر و مسائل هست، خب راحت میشه به اجماع محصل رسید، مخصوصا باز برای مبنایی که ما بعدا خواهیم گفت که اگر انسان از یک مجموعی نظرها رو به دست بیاره، بر اساس حساب احتمالات میتونه حدس رأی بقیه رو هم بزنه، که حالا اینا توضیحاتش باید بیاد. ما اجماع محصلمون هم مشکلات خودشو داره که و قاعده لطف میتونه حل کنه، متا باید ببینیم چقدر میتونه حل کنه. ولذا مایلم دوستان حرف ایشون رو از خود عبارت هم ساده است، شاید وقتی کمتری هم بگیره و هیچی هم از دستمون در نره. ببینید ایشون همون وسط صفحه 280 باید باشه دیگه، ایشان در تشدید بر قاعده لد گویت میفرماید و فیه اولا. دارید برگرو؟ خب ببینید، و فیه اولا عدم و تمامیت القاعده فی نفسها. قاعده فی نفسها تمام نیست، قاعده لطف. چرا؟ جالب اینه، از لا یجب اللطف علیه تعالی، زیرا کی گفته بر خدا لطف واجب لازمه ثابته؟ حتی این وجوبه که میگن، میدونه که وجوب شرعی که نیست، که بر خدا وقتی میگن یه چیزی واجبه یعنی چه؟ یعنی انجام نده قبیحه، که میشه وجوب عقلی. توجه میکنید؟ وجوب عقلی، ولی وجوب شرعی که خیلی بیمعناست. وجوب عقلی که اگر انجام نده قبیحه. حالا برای اینکه ادب به خرج بدن، نگفتن قاعده وجوب، گفتن قاعده لطف، و الا اگر غیر خدا بود گفتن قاعده وجوب، یعنی وجوب مثلا انذار رسول، انذار میگن واجب لطف کنه، به هر حال واجب دیگه. حالا ببینید، میگه ایشون میگه لطف بر خدا واجب نیست به طوری که ترکش قبیح باشه و صدورش از خدا محال باشه. اینا رو هی دارن چیزش میکنن، تلطیفش میکنن، حتی ترکش قبیح باشه برش میگردنن به چی؟ ترکش قبیحه یعنی چه؟ یعنی خدا تکلیف داره؟ نه، یعنی صدورش از خدا محاله. ببینید اینجوری برش میگردنن، قبیح در مورد خداوند یعنی صدورش محاله، یا وجوب در مورد خداوند یعنی اصدارش و خلقش حتمیه، خلقش حتمیه، ضروریه. اینجوری نمیگن باید بکند، یعنی بلکه میگن حتما میکند، یا نمیگن نباید بکند، خداوند نباید این کارو بکنه. میگن اینجور نگید، بگید که چی؟ محال است که بکند، محال است که بکند، یا حتما میشود، حتما انجام میدهد. لذا ببینید بزرگان ما خدا خیرشون بده، دقت خودتون رو داشتن، واجب نیست لطف بر خدا به طوری که ترکش قبیح باشه. پس شد قبح عقلی و وجوب عقلی، اونم به این معنی که محال باشه از خدا صادر بشه، اینطور نیست. بل کل ما یصدر منه تعالی مجرد فضل و رحمت علی عباده، مجرد فضله، هیچی دیگه نیست. خداوند مطیعین رو بهشت میده، اما واجب بهشت بده به طوری که محال باشه ترکش، قوی باشه ترکش، نه، خداوند حکمت فضل داره، از فضلش بهشت میده. خداوند بندگان رو جهنم نمیبرد، محال از جهنم ببره. این لطفه، یعنی به این معنا که تکلیفه یا صرف فضله. فضلم میدونید معناش این که خاص انجام میده، نخواست انجام نمیده. خدای متعال پیغمبر میفرسته بدون شک، کتب آسمانی فرستاده بدون شک، اوصیایی برای پیغمبران قرار داده، از جمله برای نبی مکرم اسلام اوصیا، امامان قرار داده، اما اینا هیچ کدامش به معنای لطف، لطف هم به معنای نه صرف فضل، لطف به معنای همین که گفتیم، به طوری که ترکش قبیح باشه، ازش صادر نشه و لازم باشه که انجام بشه، این حرفا نیست، فضله، مجرد و فضله. خب فضل هم میدونین ممکنه انجام بشه، ممکنه انجام نشه. اصلا زد ایشون زیر بنیان قاعده لطف، میگه چیزی به نام وجوب در اون ساحت به کار نبرید، حالا هر جور میخواد توجیهش کنید، ولی هر چی میخواد دم از فضل بزنید. فرستادن پیغمبران یک فضله، نه یک لطف. البته لطف فارسی همون فضله ها، لطفی که شیخ طوسی میگه ها، اون معنا که باید بیاد، اگه نیاد خلاف حکمت، محال است از خدا صادر شود، به این معنا که یک نوع تکلیف به هر حال توش خوابیده، یک نوع تشدید خوابیده. فرستادن امامان لطف است، فضل رحمت در همین حد. لذا این دیگه اقتضا نمی کنه که اگر یک جا امت به اشتباه رفت چی؟ بگیم که بله اونجا باید دخالت کنه، از این حرف. ثانیاً داریم اشکال همون بخوام اجماع منقول رو، ان قاعدت اللد علا تقدیر تسلیمها ها لا تقتضی الا تبلیغ احکام به نحو متعارف. میدونید دوستان فرق اولاً با ثانیاً چیه؟ در اولاً اصلا مبنای استدلال اجماع منقول رو زد، گفت اصلا لطف، قاعده لطف نداریم. در ثانیه میگه لطف رو قبول کنیم، بسیار خوب، اما قاعده لطف اقتضا میکنه که اگر امت و فقهای امت یک نظر داشتند و اشتباه بود، امام حتما دخالت کنه مثلا شب یه نامه بنویسه به یکی از فقها که تو از فردا صبح مخالفت کن، یا اصلا بیاد تو ذهنش تصرف کنه فردا صبح بلند شه بگه ما تا حالا اینجور فکر میکردیم، از حالا به بعد اشتباه میکردیم. مثلا تو ذهن سه چهار تا از این فقها دخالت کنه تا اینکه چی؟ دیگه هیچی، یه دفعه این اختلاف بیفته و دیگه اون یک پارچگی امت بر اشتباه از بین بره. چی گفته اینا وظیفه امامه؟ امام وظیفه‌ش اینه که قانون را به نحو متعارف بیان کنه. این حرف مال کی بود دوستان؟ قبلا داشتیم، از آقای نائینی بود. ایشون یه چیز اضافه میکنه، میگه اگر این طوره، اگر فرض کردیم در یک مقطعی یک مرجع بیشتر نبود، مقاطع کمی داشتیم و که یک مرجع سهولت پیدا میکرده، حالا اگر دیگرانم بودن در حاشیه بودن، خیلی حاشیه بودن، یک مرجع سهولت پیدا میکرد، قاطبتن مقلد ایشون میشدن. شاید اولین بار در اصل آیت الله بروجردی این قضیه بیشتر خودشو نشون داد، که خب تقریبا یک اجماعی باز یواش یواش بعد از برخی از مراجع نجف گرفتن دیگه بیشتر هم این قضیه در مورد ایشون رخ داد. خب یه همچون قضیه پیش بیاد و اتفاقا نظر ایشون اشتباه باشه، پس اونجا باید بگید که لوت اقتضا میکنه امام دخالت کنه، بیاد تو مثلا ذهن این مجتهد بیاندازه که داره اشتباه میکنه، مثلا یا به خواب چند نفر بیاد همزمان اینا صبح بیان خدمت ایشون که ما دیشب خواب دیدیم که شما این نظرت اشتباه است. خب وقتی 5-6 نفرم با هم بیان توطئه هم در کار نباشه، اون آقا در نظر خودش چه کار میکنه؟ شک میکنه مثلا. بله مرحوم آقای یستری خب مشهد اردهال بود دیگه، اونجا نبود اصلا. خب معروفه که اون نظر آقای بروجردی در اون بحث معروف، الان یادم نیست مسئلهش، مثلا چیز کرد مثلا برگردون نظر ایشون رو. ببینید وسانی یعنی ان قاعدت اللوت الا تقدیر تسلیمها لا تقتضی الا تبلیغ احکام به نحو متعارف که از حضرات رسوندن. بعد ادامهش نگاه کنید، هم تو بیت جلو میگه و الا، من جاهایی که حساسم عربیش میخونم، و الا کان قول فقیه واحد کاشفن عن قول المعصوم اذا فرز انحصار العالم بهی فی زمانن و هازا واضح الفساد. چون تا الان کسی نیومده ادله اربعه رو خمسه کنه، بگه قرآن و سنت و اجماع و عقل، یکی هم چی؟ فقیه واحد مسیطر و مهیمن. اگر یه فقیهی مسیطر شد، مهیمن شد، پوشش داد دیگران رو، بگیم اون این هم یکی از حجج باشه، کسی نگفته. سالسن اینم عرض کنم، آقای اشعری گوش میکنم اشکال شما. اشکال سوم اینه که دقت کنید یک کمی دقیقه، این نبود در کلمات دیگران. ایشون میگه انکان المرادو القاء الخلاف و بیان الواقع من الامام مع اظهار انه الامام فهو مقطوع العدم. ببینید آخر لطفی ها چی میگفتن؟ لطفی ها میگفتن که امام دخالت کند و خودش هم یه نظری بده، القای خلاف بکنه. سوال میکنیم القای خلاف بکنه و بگدم که این نظر از امامه، یا به شکل مجهول القای خلاف کنه؟ و در قالب فقهای معروف یا غیر معروف کدامش؟ مسلم لطفی ها که نمیگن القای خلاف کنه، یعنی خودش رسما بیاد و نظر بده و به عنوان نظر امامم، اینا هیچ کم نگفته. ولی خیلی هاشو میگن نه، در قالب یک مجهول الهویه این اتفاق از بین ببره، به طوری که از این تا حالا میگفتن در این مسئله یک نظره، حالا بگن دو نظره. ایشون میگه اگر اظهارم کنه که این که اصلا فرض نیست، مقطوع العدمه و امکانم نداره، واقعا هم نشده، و امکان المراد هو القاء الخلاف مع خلاف اخفاء کون امامن فلا فائده فی. چرا لا فائده فی؟ زیرا اون اثری که شما میخواید که این اجماع بشکنه، چون میدونی که این نظر میشه یک نظری بعد از انعقاد اجماع، نظر بعد از انعقاد اجماع بگید آقا باطل دیگه، چون خلق اجماع کرده در حالی که فرض کنیم قبلش اجماع حجت بوده. زن عبارت نگاه کنیم، میگه فلا فائده فی، فایده ای نداره. امام بیاد به خواب یه نفر یا بیداری یه نفر، بگه از فردا صبح تو در قالب یک مجتهد مشهور، چون اگه معلوم باشه که باز گفتن هیچ به درد نمیخوره، مجتهد مشهور باشه که احتمال بدیم کی بوده؟ امام بوده. اینم که لا یترتب اثر مطلوب که من اللطف و هو الارشاد علی خلاف شخص مشهور. عرض کردم اینا مال بعد از انعقاد اجماس و ارزشی نداره. ببینید پس ایشون در تمسک به لطف برای بکرسی نشاندن اجماع منقول و محصل، من ببینید این تکرار میکنم یواش یواش دیگه فضا برای اجماع محصل هم باز بشه، چون ما بحثمون درسته اجماع منقوله به خبر واحده، ولی این بنیانها مال اجماع محصله. یعنی من و شما اگر رفتیم همین اجماع رو به دست آوردیم، ما از هیچ کس هم کمک نگرفتیم، یه وقتی کلانی گذاشتیم در یک مسئله به اجماع محصر رسیدیم. خب دیگه بالتر از این که نیست که رسیدیم. خب حالا این اجماع، این اقوال فقها چرا حجته؟ باید بریم سراغ همون مبانی پنششگانه که قبلا داشتیم. یکیش لطفه. ایشون میگه لطف نمیتواند اجماع رو به کرسی بنشاند، نه منقولش را نه محصرش را. این حرفاش بود دیگه، چون اصل قاعده تمام نیست. اولا بر فرضم تمام باشه به درد شما نمیخوره، ثانیان و ثالثانش اینه دیگه. آیا اشعاری خب بله ما هستیم، فرضم این است که کی ایجاد کرده؟ مکلفین نوعی مراده دیگه. بله پدران ما، پدران همسایگان ما، پدران عراقی ما مثلا، منظور اینه دیگه. حالا تمام یا ناتمام. بله بله. البته عبارتشون همینه دیگه، حالا بگیم اشکال وارده یا نه اون جای خودش. من در بحث در نقد ایشون اشاره خواهم کرد. نوع کلمات این بزرگان از خلط دو اصطلاح در لطف رنج میبره، از جمله کلمات ایشون. الان من از شما سوال میکنم که معلومه مطالعه کردید، اجماع لطفی رو به کی نسبت میدن؟ شیخ طوسی. در حالی که قبل از شیخ طوسی کی داشت اجماع لطفی رو؟ سید مرتضی داشت، ولی نوع کتاب ها به شیخ طوسی نسبت میدن. این علتش اینه که لطفی که سید میگه با لطفی که شیخ طوسی میگه فرق داره. حتی اینو نه در کفایه میبینید نه در رسائل میبینید، همون خط اونجا هم هست. خود شیخ انصاری لطف و به شیخ طوسی نسبت میده، در حالی که خود شیخ انصاری لطف از سیر هم آورده. ولذا لطف سیر سر از اجماع دخولی و تزمونی در میاره، ولذا مخالفت معلوم النسب ضرر نمیزنه، مخالفت مجهول النسب ضرر میزنه. در اجماع دخولی میدونید که اصلا خاصیت اجماع دخولی که مخالفت معلوم النسب چون میشناسیمش میدونید معصوم نیست، معلوم شد. در اجماع لطفی شیخ طوسی اینجور نیست، در اجماع لطفی شیخ طوسی معلوم باشه یا مجهول باشه مضر، البته مضر هست ولی به شرطی که میگم حرفا حالا هی باید پختشه بیاد، به شرطی که اون شخص مخالف یه دستگاهی داشته باشه. حالا اگر مجتهدی است که فقط زن و بچهش مقلدش هستن، مثلا بیتش مرجعش مثلا خودش فقط خانوادش هستن، حالا بعضا خانواده هاش هم مقلدش نیستن، حالا یا خودش نمیخواد یا سخت میگیره یا هرچی، حالا یه مرجع بیتی داشته باشه، خانمش با دو تا بچه که داره اینا مقلدش هستن، خب حالا ایشون مخالفت کرد، بگیم که خب دیگه مبنای لطف نمیاد. یعنی شیخ طوسی اگر اینجا عقب نشینی کنه خیلی ساده انگاران است، توجه میکنید؟ لذا بر مبنای لطف شیخ طوسی باید ببینیم مخالف کیه. مخالف مرجع بیت خودشه، مرجع محله و کوچه خودشه، یا مرجع شهر خودشه، یا مرجع منطقه خودشه، یا مرجع کشور خودشه، یا مرجع عالم جهان تشیعه. اینا با هم فرق میکنه. من نمیخواستم حالا وارد نقد بشم، همینی که آقای خویی مسلم البطلان میگیره ها، لطفیا اگر پاش بیفته، لطفیای شیخ طوسی ها نه لطفیای سید، اگر پاش بیفته وای بوسم پاش. اگر واقعا تمام جهان تشیع را، حالا اینم باید بحث کنیم که لطف امام فقط شامل جهان تشیع یا جهان اسلامه، اینم خودش یه نکته ایست دیگه، حالا بحث که نشده که اینا همینطور اومدیم جلو، ولی اینم جز محوره بحث باید باشه. حالا این جهان تشیع کار دیگرم بسیار خوب. خب اگر یک مرجعی در جهان تشیع یه نظر اشتباه داره، بله مرجعیتش هم فرض کردیم به قول ایشون عالم در زمان منحصر به او شده، خب طبیعتا مرجعیت هم منحصر به او میشه دیگه، فرض ایشون اینه. خب چی گفته اونجا ضروری البطلانه؟ شما چیو میترسونید که اونجا میگه نه اتفاقا همونجا هم دخالت امام لازمه؟ بله مثلا 300 میلیون شیعه داریم، اونایشون که مقلدن که همه مقلد این آقا هستن، خب اینجا هم امام باید القاء خلاف، یعنی القاء خلاف به این معنا که دخالت کنه، میگه واضح البطلان، میگه نگفتن چیزی. آخر آدم وقتی توضیح میده باید خوب تو، من گفتم و الا ادله خمسه میشه اربعه میشه، خوبش این چهارتا رو چی گفته؟ مگه آیه قرآن داریم یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الادله فقهیه ان المنابع الفقه اربعه. خب شیخ طوسی 5 تا کرده اتفاقا، یا مفید 5 تا کرده، اون یه چیز دیگر شمرده، یکی دیگه 2 تا کرده، یکی دیگه 3 تا کرده، حالا ما میکنیم 6 تا مثلا کجا بر میخوره. به هر حال این نکته ایست، اگرم میبینید اون حرفا زدن با این حرف نمیخوره، از دو تا خلط، از این از خلط دو لوت داره رنج میبره. من اینو یاد داشتم بکنم حالا اینو داریم جزو بحثامون هست، بذارید تحقیق کنیم چی میشه، همه اینا رو الان بگیم پیچ دیگه اون مرحله سوم دستمون خالی میشه. و اما دقت بفرمایید، یه بحثی ما داشتیم حساب احتمالات، درسته؟ این اواخر روز سه‌شنبه بود، چهارشنبه بود، یواش یواش ما انداختیم تو سر بحث، سر آوردیم تو کلاس. یکی از آقایون دیگه هم داشت، ببینم چقدر کار میکنید بحثا رو، البته نه با کلمه حساب احتمالات، با تعبیر تراکم ظنون. کی داشت؟ آقای نائینی. آقای نائینی اشتباه نکن، آقای نائینی تراکم ظنون داشت، میگفتا بعضی وقتها در یک مسئله وقتی که دیگه حال اینجا قدرت شما هست و پیازداغایی که میتونید بکنید انشاء و تعابیر، وقتی که استوانه‌های فن با اون همه دقت‌هایی که دارن، با اون متر و خشخاش گذاشتن‌هاشون در اعصار مختلف، امثال مختلف یک نظر رو انتخاب کردن، ما را چه میاد، چی میشه که شک کنیم، تردید کنیم و بعد قبول نکنیم. این فتوا یه ذره برای ما احتمال میاره، فتوای دوم یه ذره بیشتر، فتوای سوم، فتوای صدم، به جوری که دیگه احتمال خلاف منعدم میشه. یقین میکنیم به رضایت معصوم، یقین میکنیم به یک نسی وجود داشته از بین رفته به دست ما نرسیده. اینا دیگه تو کلمات نائینی همش بود، درسته دوستان؟ مرحوم آقای خویی، این گمش نکنید، این آخر جلسه هست، آخر صف هم هست، این ثابت بشه خیلی اثر داره، ردم بشه خیلی اثر داره، دقت کنید. ایشون میگه که تراکم ظنون، تجمیع ظنون و به تعبیری که ما به کار بردیم حساب احتمالات جواب میده در اخبار حسی و جواب نمیده در اخبار حدسی، و مورد ما حدسه، چون ما میخوایم حدس رأی امام رو بزنیم دیگه، و مورد ما حدسی، به درد نمیخوره. چرا؟ ببینید دو تا ادعا کرده، به درد میخوره در اخبار حسی، به درد نمیخوره در حدسی. چرا؟ گوش کنید، در اخبار حدسی ببینید، فرض کنید بارها مثال زدیم در همین کلاس، ما نشستیم، یه نفر از این طرف میاد، یه نفر از اون طرف میاد، یه نفر، افرادی که میدونیم با هم هیچ تواطعی نکردن که بیان یه دروغ امروز صبح در قم پخش کنن، اومدن از یه حادثه در چهارراه بازار خبر دادن. اولی که میاد، خب ما یه ذره متأثر میشیم، شاید راست میگه شاید دروغ میگه، چه بسا احتمالمون 50-50 باشه، احتمال صدق بیشتر باشه، احتمال کذب بیشتر باشه. دومی میاد، سومی میاد، ببینید هی که میان خبر میدن احتمال خلاف کم میشه به قدری بعضی وقتا لاغر میشه که دیگه اصلا از بین میره، هیچ قد پیدا میکنه. تواتر همینه دیگه، تواتر همین. ببینید چرا؟ برای که ما ببینید وقتی یک کسی برامون خبر حسی میاره، یک احتمال میدیم دروغ بگه، احتمال میدیم اشتباه کنه. این دوتا احتمال با آمدن افراد متعدد که همه از حس خبر میدن، میگه من دیدم که میخواستن یه نفر رو اعدام کنن، اون یکم میگه من داشتم میومدم دیدم میخوان یه نفر اعدام کنن، سومی میاد میگه بلندگو داشت اعلام میکرد که یه نفر میخوام اعدام کنم، چهارمی میاد میگه آوردنش، من دیدم داشتن میآوردنش، پنجمی میاد میگه بله رفت بالای دا. خب ما احتمال هی که میاد، احتمال دروغ گفتن عامدانه، احتمال خطا کردن صفر میشه، ولی در اخبار حدسی یک نفر یک نظری میده بر اساس حدس. خب دومی میاد، سومی میاد، چهارمی میاد، ایشون میگه اگر 100,000 نفرم بیان با خبر اولی که اون اولی داده یک ذره به حال ما فرقی نمی کنه. مثلا فرض کنید بر مسلک اصالت وجود، ها در فلسفه من میگم، قائل شدیم به حرکت جوهری، صدرا گفت، خب بعد حکمای بعد از صدرا آمدن گفتن. مثالی که ایشون میزنه اعاده معدوم ممتنعه، ای آمدن گفتن. خب همشون هم احتمال میدیم بر اساس کدام قاعده دارن حرف میزنن؟ اصالت الوجود. اینجا هی که زیاد بشه احتمال ما کم میشه. اگر مثلا فرض کنید فقهای ما بر اساس قاعده استصحاب یه نظری دادند، حداقل احتمال بدیم منشأش استصحاب باشه، چیزی که مثلا من قبول ندارم. این بنا نیست که هی که بیشتر میشه، هی که نظر بیشتر میشه احتمال کم. و الا مثلا ببینید ما وقتی 10 نفر دیدیم این نظر رو دادن، به 11 همی که رسیم هی باید کم بشه. ما بعضی وقتا هست که مسئله همه گفتن، 100 نفر گفته، بازم ما احتمال خلاف میدیم. 200 نفر هم بگن، 300 نفر، احتمال از بین نمیره دیگه. حالا ایشون که بالاتر میگه اصلا فرق نمیکنه، هیچ اثر نمیگذاره، یکی یا 100 نفر نداره. اگر کسی بر اساس اصالت الوجود حرکت جوهری رو ثابت کنه، حالا این یک طرفدار داشته باشه فقط صدرا یا 100 تا طرفدار، هی که میانو قبول میکنن، ما باید عقب نشینی کنیم بگیم خب پس اینا اگه این بیان هم بیان که بعضی میگن اگر اشتباه کرد چقدر این همه اشتباه کردن، خب اشتباه کردن دیم. آقا ایشون بر اساس این سخن مسلک تراکم ظنون رو هم، آخه نائین استاد ایشون میگه وقتی که این همه فقها فتوا دادن، ما حدس میزنیم یه روایتی بوده. ایشون میگه این همه 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، هرچی باشه، شما بنا نیست که این احتمال رو تشدید بشه، تازه بشه احتمال شاید مستند به یه روایتی بوده که اگر اون رو دست ما میدادن فتوا نمیدادیم. بنا نیست که این فتوا که جمع بشه فقیه رو، فقط برای اینکه خدا رو هم خوشش میاد ایشون میگه یه استثناء من میزنم و اون اینه که اکابر اصحاب، اعاظم فقها، فقط همین تعبیرها، اگر یک اجماعی کردن و خودتون رفتید پیدا کردید، نه سر سفره دیگران بنشینید، خودتون رفتید در یک مسئله کار کردید، دیدید که اکابر اصحاب، اعاظم فقها اینو میگن، اینجا جرأت نمی کنیم مخالفت کنیم. البته نه ای که باز فتوا بدیم بر وفاق اونها ها، نه، اینجا احتیاط لازم میکنیم. احتیاط لازم میکنیم که چی؟ احتیاط لازم میکنیم که نظر اونها رو عمل کنیم. حالا اینم خودش فکر کنید این چی میشه؟ احتیاط، آخه یه دفعه میگوتیم احتیاط لازم میکنیم، مثلا فتوا میدیم به احتیاط، اما احتیاط لازم میکنیم که قول اونا رو بگیریم. نه، اون حرف شماست، این حرف ایشون من دارم میزنم. عبارت ایشون اینه که الا ان مخالفت الاجماع المحقق من اکابر الاصحاب و اعاظم الفقها، اجماع محقق یعنی اجماع چی؟ محصل میگه مما لا یجترع علی، جرأت برش نیست، هر کی جرأت داره اون حرف دیگه است. ایشون تعبیر جرأت هم میکنه، میدونی جرأت معنی منفی داره، شجاعت معنی مثبت داره، یعنی مخالفتش مصداق شجاعت نیست، مصداق جرأته. و کسی که مخالفت میکنه فقیه شجاع نیست، فقیه جریست. اینطور میشه دیگه، عبارت ها رو بارهاش رو دقت کنید. مما لا یجترع علی فلا مناس فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام به احتیاط لازم کما التزمنا بهی فی بحث الفقه، اگر دوستان یک مورد بیارن که ایشون ملتزم شده ما خیلی ممنون دار میشیم. تا فردا انشاءالله. فردا نقد ایشون رو داریم یک، و عمدتاً کلمات آقای صدر رو داریم. میخواد پیش مطالعه کنید یا